أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز قبل از شروع در این مسئله یه توضیح ابتدایی و مقدماتی عرض کردیم که مجموعه این مسئله و همچنین در عروه مسئله 74 در رابطه با اینه که کسی در ضمن یک سال در مکتب‌های مختلف کار کنه، اگر در همه اینها ربح داشته باشه که لا اشکال در آخر سال مجموعه این ارباح بعد معونته یتعلق به الخمس، و اما اگر در بعضی ربح داشت و در بعضی ضرر داشت، آیا ضررش منجبر میشه به اون ربح و کسر میشه و باقی مانده در نهایت سال یتعلق به الخمس و یجب اداؤه، یا نه از ارباحش هرچی خرج سنه شده مستثنا بقیه خمس بهش تعلق میگیره ولو مجموعه سرمایش کمتر بشه در اثر خسران در بعضی موارد دیگر؟ حل ینجبر الخسران بالربح ام لا؟ مرحوم سید هم خسران رو مطرح کرده و هم تلف را. یه وقت از ضمن سال ضمن معاملات ضرر میکنه، یه چیزی رو به قیمتی خریده ناچار میشه به قیمت ارزونتر بفروشه، ضرر در معامله است، و یه وقتی نه مقداری از رأس مالش مال و تجارش تلف میشه، کشتی تجاریش غرق میشه، اتومبیلی که حامل اموال تجاریش بوده از بین میره، تلف واقع میشود. اینم در واقع یه نوع خسران. دوتاییشو سید با هم مطرح میکنه ولی در متن تحریر فقط در رابطه با خسران طرف فرمودن. حالا در این مورد کسی که معاملات متعدد دارد چند گونه فرض میشه. یه وقت این معاملات کلن من نوع واحد، یه نوع تجارته، یه نوع داد و ستده، یه وقت من انواع متعدده ولی با یک حساب و کتاب، و یه وقت نه با انواع مختلف از دفتر و حساب و کتاب جداگانه. شرکت های متعدد داره، دفاتر متعدد داره و هر کدام مربوط به یک مکتب و یک کسبی مثلا، چه بسا با هم تناسب هم نداره. مثلا فرض کنید هم زراعت و دامداری داره و هم کسب تجاری داره، کسب تجاریش یه دفتر و دستگاه داره، زراعت و دامداریش یه گونه دیگر. حالا رب حفی عهده ما و خسر فی الاخرى، آیا اینا با هم جبران میشه یا نمیشود؟ در ترتیب عبارت در این مسئله 15 از فرد روشن شروع شده تا برسه به افراد مخفیش و مشکلترش. فرد روشنش و صورت واضح ترش جنه از نظر بیانی که بعدن خواهیم داشت، جاییش که یک تجارت داره، فقط یه مغازه داره و اونم برنج فروشیه، هیچ کار دیگه ایم نداره، چیز دیگه ایم تو این مغازه نمیاره. یه مغازه داره قصابیه، قصابی یه جنسه دیگه، دوتا و ستا نداره، یک جنس و یک نوع. بله، معاملات متعدد، امروز فردا پس فردا روزهای بعد و همچنین. حالا این معاملات متعدد یکیش ربح شد و دیگری ضرر، یک روز ربح برد روز دیگر ضرر کرد، آیا اینجاها ینجبر رو به هم یا نه؟ این فرد دم دستی تر و چند نظر گفتگو واضح تر در تحریر این فرد را، یعنی این نوع را اول بحث میکنن و بعد میگن و کذا و کذا و کذا. در عروه برعکس شده، اون موارد مشکل ترش ابتدا ذکر شده و در عبارت آخر در فراز اول این صورت ذکر شده. حالا این صورت اول در متن تحریر، لو تجر برأس مالی فی السنه فی نوع واحد من التجاره، اگر با رأس مالش در یک سال در یک نوع واحد از تجاره اتجار کند، فبا وشتر مرارن، ولی در این نوع واحد اینطور نیست که فقط در طول سال یه دفعه خریده باشه و یه دفعه هم یه جا بفروشه، ممکن یه کسی در طول یک سال یک دفعه با این مالش یه پارتی جنس بخره بعدم یک جا اینو بفروشه به یک دیگر، این یه فرضشه. خب این یا سود یا ضرر، یه دوتا نیست. اما نه، فبا اوشترا مرارن، چند دفعه این دفعه این کامیون جنسو آورد فروخت، یه کامیون دیگر، یه پارتی سوم و همین شکل. فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر، اینجا می فرمان یجبر الخسران به ربح فإذا تساویا فلا ربح و إذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیاده، اگر خسران و ربح یکسان بوده آخر سال سودی نداره، اما اگر ربحش بیشتر بود اون مقدار بیشتری سود داره، 100,000 تومان ربح برده 50,000 تومان ضرر کرده، 50,000 تومان سود سالشه، یتعلق به الخمس، نه به اصل مال، بله ضرر در معاملش کرده، در رأس المالش کرده، بله ضرر به رأس المالش هست، بله ضرر به سودش که بخوره که، بله این ضرر نیست، سود کمتره. که وقتی گفتم خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای محمود صحفی بود تو مدرسه که تا فیضیه کتاب فروشی داشت، دو کتاب فروش تو پله ها که میرفت طرف سن، یکی این ور بود یکی این ور، که آقای محمود فوت کرد یکی دیگه شون. اون یه وقتی که طلبه ها میرفتن سر یک کتابی باش چونه میزدن، مثلا کتاب میخریدن چونه میزدن، میگو و کمتر از این بدیم ضرر به وارث میخوره، حالا برای همین نکته شما برای سودش کمتر میشد ضرر نمیکرد، میگم ضرر به وارث میخوره، برای که دروغ نمیگه. حالا این فتوا در متن تحریر، مشابه این را مرحوم سید در عروه عرض کردم قسمت ذیل مسئله 74 و امت در اون موارد دیگرش بعضیاش اشکال کرده، این فرضش و امت تجارت الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها، این خوب هجی کرده برای آقای سبحانی، تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی، این فرض تلف، فل اقوا الجبر و کذا فی الخسران و ربح فی عام واحد فی وقتین، بله یه دفعه این معامله یه دفعه اون معامله، حالا قبل یا بعد، این در عبارت متن تحریر صریح نیست ولو اطلاق عبارتشون یک تزی زاله، سواء تقدم الرب اول خسران، معامله اول سود کرده باشه معامله دوم ضرر بکنه، و یا عکس باشه معامله اول ناشی بود و ضرر کرد معامله دوم واردتر شد و سود کرد، تفاوتی نمی کنه، سوا ان تقدم الرب و اول خسران فانه یجبر الخسران یجبر الخسران بر رب، این همون مطلب اینجا هم در زید این عبارت هست، عرض کردم سید بحث تلف رو داره که تو این مسئله اینجا رأس تلف بحث تلف رو مطرح نکرده. این صورت اوزه صوره، صوری که سید قبل مطرح کرده در تحریر بعد مطرح می کند، نه اونا خب حالا گفتگوهایی درش خواهد آمد که در این صورت اون مشکلات نیست. و خب فرض این مسئله هم خیلی روشنه. حالا اونی که تعبیر کردن آقایون خرید و فروش های متعدد، ظاهرش اینه که اونی رو که خریده بفروشه، باز یه خرید دیگر و فروش دیگر، باز یه خرید دیگر و فروش دیگر، که عرض کردم خب پارتی های مختلف جنس هی وارد میکنه و میفروشه، یا میره میخره از عمده فروش میاره در مغازش میفروشه، باز دو مرتبه میره میخره، شب به شب، روز به روز، هفته به هفته میره میخره میاره میفروشه دو مرتبه. گاهی هم ممکنه همینو فرض کنیم که از همین قبیله، اینه که در ابعاد یک پارتی جنس یک بتایی رو که خریده در فروش ابعاد او یه مقدار سود کنه یه مقدار ضرر. یک کامیون برنج آورده، حالا یه نوع هم هست، این کامیون برنج رو روز اول مثلا خوب بود بازارش فروخ سود کرد، همینطور که تدریجا میرفت نه جنس خارجی وارد شد و ارزون شد، بقیهش رو ضرر کرد، یه مقدارش رو سود یه مقدار. ابعاد یک کالا هم اینم یشمل، ولو صراحتا بیان نکردن، ولی مشمول همین فرعه. بلا نه نه اصلا این نه. اون قسمت ذیل عبارت مرحوم سید که فی آمن واحد فی وقتین و کذا، کذاش از ذره عطف بر تلفه، نه صورت دیگه ای رو بخوان بگن، این کذا اولی کرنه همین صورته، تل خسران و ربه در یک سال در دو وقت، ولی عطف بر اون امت تجارت الواحده، یه تجارتش درش به اصطلاح فرض نکرد که در یک جنس باشه. بله در عبارت متن تحریر ظهور در همون قسم اولی داره، فباع وشترا مرارن، هم شرائش و هم بیعش، هر دو مرارن باشه.
بیان مرحوم سید دارن بین طرف خسران
فرق نگذاشته،
چون بالا اول طرف رو مطرح میکنه، پایین خسران رو مطرح
میکنه، و کذا
طرف خسران در عرض هم
و کذا، نه دو مرتبه نداره، کجاش داره دو مرتبه؟ کجاش داره دو مرتبه؟ نه دو مرتبه نه، در این ذیل دو مرتبه نداره. نه در حال این تصویر مسئله، حالا صحبت اینه که چرا خوب عنایت کنیم، کسی که حالا فرض میکنیم ربه هست یه سودی برد، یتعلق به الخمس، اونی که استثناء شده معونه سنش، حالا یه معامله دیگه کرد یا در قسمت دیگه از این معاملهش ضرر کرد، دلیل بر این که اون ضرر از این سود کم بشه، معنای جبران اینه، یعنی پر بشه جای اون ضرر از این سود، به چه دلیل؟ بله بله
اونجا قبل اولش میفرمان که
دستیر اول مسئله 74
اون میگه بعد دوباره میفرمون که
حالا
نه لوکان لفتون تجارتون و ذراعتون مثلا
بله
و خطر این تجارتی این
خود حلف
رفت مالی،
بله
یعنی اول میگه خطر این تجارتی این خود حلف رفت
مالی، اون رفت اون مسئله قبلی، اون فرض دیگه، فرض بحث ما اون آخریه، و اما تجارت الواحده از اینجا به بعد تلف رو اینجا به بعد فرض در اینجا بحث در اینجا چگونه توجیه کنیم این مطلب رو؟ حالا توجیه نمیخوایم بکنیم، واقعیت چیه؟ آیا بگیم در اینجور موارد خسران کم میشه؟ ربح هست؟ خمس بهش تعلق گرفت؟ والله و افادت یومن به یوم. خروج از خمس، سقوط خمس نیاز به دلیل داره. بعد معونت هم بسیار خوب، اما بعد خسران هم داریم. این از کجا استفاده میشه؟ چگونه اون خسران به چه دلیل جبران از اون رب بشه؟ رب وقتی حاصل شد موضوع خمس تحقق پیدا کرد. سقوط این حکم بعد تحقق موضوعه نیاز به دلیل ثانوی داره، نیاز به استثناء داره. اگر ادله معونه نبود اون 5-6 تا روایت، اون روایات عامه میگفت هر ربحی خمس داره، باید کلش خمسشو میدادی. بله روایات معونه گفت به مقدار معونش ساقطه، نه اینش خمس نداره. اما به مقدار خسرانش چی؟ و مشکل تر از این، اگر فرض کنیم خسران اول بوده بعد سود برده، 100,000 تومان 1,000,000 تومان رأس المال داشت، رفت یه معامله کرد در طول سال 100,000 تومان ضرر کرد، حالا شد رأس المالش 900,000 تومان، این دفعه وقتی که معامله کرد سود کرد شد 1,050,000 تومان. خب این 1,050,000 150,000 تومان سودشه، این به چه مناسبت جبران کنه ضرر قبلی را؟ میدونم آخر سال بدید برای چی؟ آخر سال بدید به اصطلاح برای تو فرصتی برای پرداخت که معونه رو کم کنید. سود بنام سود شد، سود شد نمونده چیه؟ سود شد. حالا ببینیم از کدش در بیارید.
اول سال اگر اولی بشه حساب بکنیم، این خسران
توی
سال
بعد
حساب.
نه اول سال اول ربحشه، تا یک سال میشه این سال اینجا.
خب این خسران
تو همون ساله، فرض تو همون ساله دیگه، شما یک به قول معروف یه اشکال دیگه توش نندازید. مال سال بعدی، مال سال بعده، نه مال همین سال، تو همین سال. اگه بعد از رب بود ولی تو همین سال بود، نه نمیشه. خیلی خوب بعد بشه، ما که نمیخوام بگیم قبل بشه، تا یک سال وقته توی همین سال. اول محرم، تو محرم سود کرد، تو ماه سفرش ضرر کرد، سالش محرم، اول محرمه تا آخر سال. میشه روشن این دیگه صحبت بله آقا نمونه. مگر رب باید باقی بمونه؟ چه دلیلی برش داری؟ چه دلیلی داری تا آخر سال باقی بمونه؟ چه دلیلی داری تا آخر سال باقی بمونه؟
دلیلی نداریم،
ولی همون ما میخواییم دلیل میخواییم. نه ما میگیم اون اندازه بود فقط برای اینکه معونش خارج بشه.
حکمت
معونه در حد معونش رو خداوند بخشیده، در حد معونش رو خداوند بخشیده، اون به خصوص بر خاطر عیالش دلش سوخته معونش رو بخشیده. نه برونه چه اجتهادات قوی میکنی آقای سبحانه. حالا ببینیم، حالا ببینیم. نه اونجا فرض ضرر نکرد، اونا به اصطلاح خودش اون چیز بود، خرج سود بود، اونها معونه تحصیل بود. نه معونه تحصیل، معونه تحصیلش حالا اینه. نه نه اون اجاره زمینشه. نه حالا نه اجازه بدید. بله بله داره، فرض میکنیم داره. بله داره. بله قناعم بحث اینه. حالا همین نه اینا نیست، اینا نیست. اون شب مطالعه کردی خوب کاری کردی، اما نه اینا نیست. حالا ببینیم، خیال میکنیم ببینیم که اینا نیست. در رابطه با این مطلب جداگونه؟ نه نمیگیم هر تجارتی. ما فرضمون این است که آخر سال هم حسابشو میکنه که یک کاسب آخر سال، ولی صحبت از نظر فقهیشه. روایت به شما گفت خمس یتعلق به رب به محض حصوله، یتعلق به اونی که استثنا میشه معونه. حالا اینا دونه دونه عرض میشه. نه تا آخر سال معونش خارج بشه، تجارت دیگه هم سود کرد، همچنین سومی هم سود کرد، همچنین سابقا گفتیم این ارباح متعدده ضمن سال، نه سال واحد دارن ارباحشون میاد او هم، اما خسارتشون چرا کم بشه؟ سوال خوب بشه نه. اولین مطلبی که در اینجا گفته شده اینه که خسارت هم یعد من المعونه، یعد من المعونه، همونطور که اگر خرج کنه، جنسی بخره، بخور، غذایی که میخوره، لباسی که میپوشه، خرج ضرورتش میده، چنین اینا معونتون، خسارت هم معونتون. و عموم معونه ازش شاملش میشه و اینو خارج میکنه از خود. یعنی خب هرچی سود بود تا آخر سال باید حساب کنه، خرجی رو که میخوره، خرجی خونش و زن و بچه و مهمان و رفت آمد و زیانهایی که برش واقع میشود، همه اینا عموم معونه یشمل و ذالک. این یه استدلال، یه وحش که لابلای کلام آقایون بهش اشاره شده قدیمش آمده. ظاهرن این قابل پذیرش نیست. معونه برای خودش لغتا یه معنایی داره، یه لغتیست برای خودش، اونه رو که صرف میکنه در یه راهی، در راه زندگیش. حالا معونه زندگیش، معونه تحصیل، خودش صرف میکنه به اراده این چنینه. اما اینجور زیانهایی که وارد میشود، این چرا این معونه عرفن گفته نمیشه؟ ولذا خود این آقایون در یه مسئله ای که قبلا به مناسبت دیگری هم نقل کردیم، مسئله 73، مسئله قبل از همینجا، میگن لو تلف بعض اموالهی من مالیت من مال تجاره، مال تجارهش مسئله 74، من غیر مال تجاره، دوز اومد قالی خونه شو برد. اونجا سید صریحا میگه این تأثیر نمیشه، لم یجبر بالریب و ان کان فی عامه اذ لیس محسوبا من المعونه، این از معونه شمرده نمیشود. این مطلب سید در متن عرفه کم نه کم و بیش مورد تقریر همه معلقین هم واقع شده. عمده این صدق معونش در معرض خطر، خونه ای هم که جنس توشه اونم در معرض خطره که دزد بیاد یا آتش سوزی پیش بیاد، اینی که میری بیمه میکنی بر چی؟ برای اینکه در معرض خطره، اونم احتمالات در رأس المال هم همین چنینه. کسی که دکونی باز میکنه برای در استفاده، نه برای درهم دادن، گاهی پیش میاد، نه اونم بالاخره نداره، مثل همه، همون اندازه که اونجا معرضیت داره اینجا معرضیت داره. آیون در اونجا مرحوم سید فرموده اذ لیس محسوبا من المعونه، کسی هم کنه در این مورد حاشیه‌ای نداره. یه مورد مثلا حاشیه‌ای که هست مرحوم آقای بروجردی الا یا بعض از آقایونی که اگر جاش بخره و دو مرتبه جاش بگذاره، بله او خریدش من المعونه، قالیشو دوز برد، ناچار کف اتاقش فرش نداره، رفت یه فرش دیگه خرید انداخت اینجا، این من المعونه. خیلی خوب یه توضیحی که اون روز هم عرض کردیم نیاز به گفتنم نداشت. یا مرحوم آقای حکیم تنها کسیست که در اینجا یه فیه نظر داره، اما با این تعبیر دو تاشیه پشت سر هم، اولش فیه نظر فیه تاقی، تعبیر دومش معللشه، میگه به احتمال کونهی مانعا من صدق الفائده، نمیگه معونتون. حرف سید رو که معونتون درش اشکال نمی کنه، نه معونه نیست، ولی احتمال اینکه مانع از صدق فائده بشود که این بحثش که حالا بعد بیمونه مطرح میشه. پس لیس من المعونه، وقتی تلف مال معونه ایش لیس من المعونه، در کمبود و خسارت به اصطلاح تجارت هم عرفاً این دو جزء معونه حساب نمی کنن و حرف سید در این مورد درست در این قضیه. خیلی خوب می دونم حالا کم شد ازش، دزدی شد حالا کم شد، الان کمه، یعنی الان مجموع موجودیش کم شد. این یه وجه که بگیم کسی بگی اینا از معونه حساب میشه، جبران خسارت، خسارت من المعونه، پس بنابراین یجبرو به ربح، نه این قابل پذیرش نیست. بیان دوم که شاید منشأش همین تعبیر آقای حکیم باشه و در اینجا هم یه خورده مفصل تر، که لا یستق علیه الفائده، مانع عن صدق الفائده. این مطلب رو خب بعضی از آقایون دیگه هم به صورت مفصل تر مطرح کردن. تعبیرشون این است که فایده رو آخر سال حساب کن. گفت جوجه رو اول پاییز میشمرن، آخر سال هرچی براش باقی مونده اون فائدتون مستفاده او. بنابراین کل این بالا و پایینای ضمن سال اینها خارجون، اصلا فایده نیست تا بگیم آیا این معونه است و یستق علیه المعونه ام لا. اونی که آخر سال براش باقیه این چنینه. بیانی هم که در این رابطه دارن به این شکل که وقتی ما در باب خمس مقیدش میکنیم به سنه، آخر سال بپردازه، خود ادله جواز تأخیر الی آخر سنه یسری به موضوع خمس و میگه که نه، مورد خمس هم ربح السنه، ربح السنه. بنابراین آخر سال اگر ربحی داشت حساب میشه، و اگر چنانچه در ضمن سال خسرانهایی داره و امثال اینها، نه اینا حساب نمیشه. معونت المستثنات بعد ما قیدت به سنه ولو هزت به سبب ذالک امرن وحدانی، یا که سر تا سر سال یکی حساب کرد، گفتیم همه ربعهای سال با هم دیگه جمع میخوره، به هم اضافه میشه، برای هر ربعی یک سال جدید قرار داده نمیشود. ولوه ذات به سبب ذالک امرن وحدانیا سرا وحدتها الالمستثنامین، این در استثناش معونت السنه سال حساب کرد، این مستثنامن هم از اینجا به سرایت می کند. فیکون الموضوع لحاظ القسم من الخمس طبیعت و استفادت السنه بعد اخراج معونت السنه منها، ولا یخفا عدم صدق فائدت السنه الا بعد جبر تالفات و تدارک الخسارات. آخر سال هرچی تجمون فعلیه فلا بد من القول بالجبر فی تلف غیر رأس المال ایزن فکیف برأس المال. این بس یه همش مدیشون بود، اصلش مال آقای حکیمه، بیان نشدشون بود. حالا یه تیکش از یه جاشه، یه تیکش از یه جا دیگرش، درست مطالعه نکردیم. در رابطه با این بیان اولا یناقض و حرفای دیگه شونو بحث نقضیست. خودشون در این ذیل یه مطلبشو توجه کردن که اگر کسی این حرفو زد در اون مسئله 73 تلف غیر رأس المال هم باید اینو بگه، وقتی خونشو دزد زده اونجا هم باید این حرفو بزنه، در حالی که خودشون قبلا تو این مسئله نه. ثانیا من
همین
جواب نه خیلی مسئله کردن اونجا نگفتن. ثانیا این وقت چه دلیلی داره؟ ببینید معونه سنه، اولا در رابطه با معونه سابقا خب مفصل بحث کرد، اونجایی که جزئیاتش رو گاهی متعرض می شدیم برای خاطر اینکه این قضیه رو حال حالها باش درگیریم، یه بحث کردیم در اینکه معونه خارج می شود بعد معونتهم بعد معونتهم بعد معونتهم مکرر، یه بحث هم آمدیم بود کلمه سنه هست که حالا این سنه از کجا پیدا شد و معنای معونت و سنه محفوظ بودن تا آخر سال معناش چیه؟ این یه استثنائیست حالا در مقام نه، حالا در معونه گفت معونت و سنه، این ربحیست تعبیر فقها هم این بود که تأخیرش جایزون تا آخر سنه احتیاطاً للمکتسب، نمیتونه اول سال به حساب بکنه چقدر تا آخر سال خرج داره، ممکنه مخارجی براش پیش بیاد، بیماری براش پیش بیاد، حادثه براش پیش بیاد، خرجش زیادتر بشه، اجازه داده شده بله تأخیر نره خمسو بپردازه بده دست فلان آقا دیگه نمیشه ازش پس گرفت که نه فعلا نگه داره تا بعد حسابشو بکنه. احتیاطاً للمکتسب، این تعبیر کلام شیخ انصاری دیگه مختصر. حالا در مورد معونه سال شد، اینو تعبیرتون اینه که بله از نظر معونه امر وحدانی مربوط به همه ربح سال هم میشه، اما یسری الی المستثنی منه، ربح هم بشه ربح السنه، آیا این یکفی؟ یه دعوا بلا دلیل، یه ادعاییست به چه دلیل؟ صرف این اون یه استثنا برای خودش یک خصوصیتی درش لحاظ شده در مستثنامه، ولی در مستثنا نه کل ربحنه، بلکه روایات صریحی داشتی والله و افادت یومن به یوم حتی ان الخیاط اذا خاط ثوبا به خمسه دنا دوانیق یه دینا دانقش خمسون، این دوات خلاف صریح این من ادعا، ولذا در همون جا در این قضیه جمع بین این دو مطلب، اول سال حصول الرب و به محض حصول الرب طبق روایات متعدد یتعلق به الخمس، بعد روی بحث سنه بحث طولانی کردیم وجوه مختلفی که این سنه جمعش با او چی میشه. تعبیر سید آمد گفت وجوب و ادا در اون زمان، تعبیر کردیم شاید بهترین بود بگه تعلق در اون زمانه، در همون زمان ربح وجوب الادا در آخر ساله، بعد هم آمدیم توضیح دادیم یه وجه تازه ای رو که نه و اون این که بله اصلا تعلق یه مطلبه، وجوبم دنبالش میاد یجب خمس این رب، اما این که چه زمان بپردازه توی عبارت خود وجوب نیست، اون دلیل خارجیست فوراً ففوراً، اینی که هر واجبی رو باید فوراً ادا کرد فوراً و فوراً بپردازه، اون یک حکم سادیگره، اون حکم استثناء خورده الی آخر السنه نه اصل وجوب، ولذا یتعلق به اون رب در همین حین حصوله وقت تعلق اونجا اون گفتن، خود شما هم اونجا همین رو گفتید، اونجا منکر این مطلب نشدید، اونجا همین حرف رو قبول کردید که بله همون وقت یتعلق، و باز شاهد بر این مطلب که آقا اگر مراد این بود و منده ربح در آخر سال، اصلا معونه رو چرا استثناء کردن؟ معونه هم نیاز به استثناء نداشت، هر چی تو سال خورده دیگه آخر سال که باقی نیست. این همه تو روایت بعد معونتهم بعد معونتهم خودش نشون میده که لولا این استثناء، لولا توجه دادن امام علیه السلام، نه اینم متعلق خمس بود. خود این استثناء خلاف این برداشته، لونم میشد جز مصارف سال آخر سال هرچی باقی موند. شما این که خسران رو که میگید لم یستق علیه الفائده، در مورد مخارج زن و بچه و ایالش به قول آقای صبحانی بیشتر باید بگید اینو، اونم لم یستق علیه الفائده، چه نیازی به استثناء داشت؟ پیداست که خود ائمه میدونن برداشت از اون دلائلشون است که نه خمس به همون رب تعلق میگیره و اینا ازش کسر نمیشه مثلا، و لذا آمدن صریحا معونه رو کسر کردن. فعلا استثناء معونه نیاز نداشت. بنابراین این وجه اولا منقوض به تلف غیر رأس المال که باید اونجا رو برگردید، ثانیا توجیهی نداره و صرف دعوه سرایه، دعوه بلا دلیل، ثالثا ظواهر اخبار برخلافشه، خود استثناء معونه یکی از اینها که لولا ذلک کان یتعلق به الخمس، در حالی که اینجوری نبود چنده این مسئله فیه دور. این وجه هم به نظر بنابراین تمام نمیرسه. پس چی بگیم؟ بله آقا خیلی خوب، خیلی خوب، چی معونت هم نمیخواست بگو بعد عامه هم، معونت هم نمیخواست، آخر کار معونتش هم که خرج کرده نداره آخر سال. میدونم میفهمید اول کلام شما بزنید عجب خدمتی، اگر به این جور معنا کنید بله امکنه، بله پس یه بعد معونت هم نمیخواست، اگر مقصود باقی مونده سود در آخر ساله یه بعد معونه تهم نمیخواد، نه معونه که باقی نمیمونه، اون نه اون خودش شکلی باقی نمونده، اون در حقیقت پولش خرج شده برای این فرض کما اینکه حالا بعدا هم گفته میشه. نه نه فقط در خود معونه شه، نه اون چون معونه شه احتیاط برای اون قضیه معونه شه که دلیل داریم، اینو دلیل نداریم، چه دلیل نداریم به این شکل. چرا؟ امکنه رو در بحث قبل به مناسبتی که به این روایت استدلال شده بود معناش کردیم که اگر سودی بعد معونته هم داشته باشه، امکنه هم یعنی همون سود، عبارتون اخرای ما فضل است، ما فضل عن معونته هم امکنه بعد معونته هم، امکنه هم لحظه سود درباره همه معونته هم هم و الا معونه اینا همه عام جمع استقراقی یک منحل میشه کلون به حساب خودش. نه 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 این همون امکنه هم و الا معونه زید که به دوش عم نمیاد، معونه عم که به دوش زید نمیاد، این عام استقراقی جمع نسبت الجمع الالجمع عن السنا و عن تاجر و عن، سؤال از عام بود جمع بود جوابم از جمع، یعنی حل و جواب فرد از فرد. نه غیر امکنه هم یعنی فضله زیاد بیاد، زیاد بیاد بعد معونته، بعد معونته ولی زیاد اومدن رو بعد معونت همه به نصف معونه سنجیده، نه به نصف اونه، بیشتر نیست. دوه باره در هر حال این وجه دلیلی برای اثباتش نیست، بلکه ظاهر الادلت خلافه. چی میتونیم بگیم برای توجیه و رسیدگی؟ حالا توجیه چیه؟ رسیدگی به این مطلب برمیگردیم به ریشه این قضیه، یه مقدار مباحث گذشته. اصلا بحث سال و معونه سال و اینا از کجا پیدا شد؟ مبنا در گذشته، مبدا الهول بر این شد که حصول الربح لش شروع فی التکسب و امثال ذلک که گفته شد، بحث‌های مفصل و عبارات مرحوم شیخ انصاری و اقوال مختلفی در این مسئله است و قبلا بحث کردیم. حصول الربح، اولین ربحی که براش حاصل می شود مبدا السنه، اما لا به معنا حرفی که شهید ثانی در مسالک و در شهر لمعه زده که برای هر ربحی یک سال باشه، نه، از اون ربح اول که شروع شد تا یک سال همه ارباح ینزم و بعضها الالبعض فیکون لمجموع الارباح حول واحد. دلیلش هم قیام سیره خلافش یستلزم اسر و حرج و ظهور بعضی از روایات هم بهش استدلال کردیم سابقا در این موارد. حالا عرض میکنیم عمده برگشت به همین روایاتشه، همونطور که انضمام بعضی از ربع الى بعض آخر فی سنت واحده از روایات استفاده کردیم، از همون روایات میتونیم استفاده کنیم جبران خسارت رو هم. به ظهور روایات ولو لا یستغ علیه المعونه، جبران خسارات رو از همون روایات استفاده کنیم. و یکی از روایات عمده این بحث روایت علی ابن ابی راشده که همین جمله امکنهم بعد معونتهم، نه روی تعبیر امکنهم بلکه با قرائن دیگری که در روایته که انشالله فردا برمی‌رسونیم.